آهنگسازان تنسوران در خلوت بیای بشینی همه دارن نخ میزنن آره ارشاد کنن، اما هیچ کدوم جرأت بنش نداره چون به اون آب باریکه کنسرت احمقانه میلاد راضیه.
اواخر مهر ماه نیز گزارش هایی درباره ممنوعیت فعالیت 24 خواننده پاپ در ایران منتشر شد. این گزارش دلیل این ممنوعیت را همکاری آنها با تارنمای رادیو جوان و شبکه های ماهواره‌ای خارج از کشور عنوان کرده بود. 13 آذر ماه سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که پیگیری های آنها موجب کاهش تبلیغات در شبکه‌های ماهواره‌ای شده و ابراز خوشبینی کرده بود که این روند ادامه داشته باشد. حال خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی می‌نویسد که به رغم این هشدارها همچنان این همکاری تداوم داشته است. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران:
من به یکی از این مامورین اطلاعاتی گفتم، گفت شما چرا با شبکه‌های خارجی مصاحبه می‌کنی؟ بهشون گفتم که شما بیایید صدا خودمون رو بردارید بیارید با من مصاحبه بکنه تا من مصاحبه نکنم. وقتی تمام راه‌ها رو شما به روی یک شاعر، به روی یک معترض، به روی یک هموطن می‌بندید، لاجرم شبکه‌های خارجی می‌تونن معرضی باشن برای جلوه فهم و شعور مردمی که حاکمیت از شعورشون در هراس.
بر اساس آماری که اردیبهشت ماه سال جاری رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه داد، 60% مردم تهران و به طور متوسط 40% مردم این کشور بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. و ما در ادامه فرصت است نگاهی هم کنیم به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
سرمربی تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران 20 بازیکن را برای حضور در اردوی آمادگی بندرعباس که از 28 آذر تا 3 دی برگزار می‌شود دعوت کرد. شاگردان محمد خاکپور در حال آمادگی برای رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیا هستند که از اواخر دی در دوحه قطر آغاز خواهد شد. فوتبال ایران از بعد از انقلاب اسلامی حدود 40 سال است که نتوانسته به بازی‌های نهایی المپیک صعود کند. هفته 14 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس عصر دیروز با صدرنشینی استقلال خوزستان و صعود چند پله‌ای پرسپولیس به پایان رسید. استقلال خوزستان در اهواز 3-0 پدیده را برد و پیشاهنگ جدول شد و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با 1 که در نیمه اول به ثمر رسید گسترش فولاد را شکست داد و به رتبه 6 صعود کرد. حمید درخشان سرمربی اسبق تیم پرسپولیس در مورد عقب کشیدن بازیکنان سرخپوش در نیمه دوم در بازی مقابل حریف تبریزی به شبکه خبر سیما میگوید:
پرسپولیس قانع بود به اون 1، قانع بود به این که اون 3 رو داشته باشه و یه مقدار تو نیمه دوم محتاطانه بازی کرد.
عسکری محمدیان قهرمان پیشین کشتی ایران و پدر محمد حسین محمدیان ملی پوش فعلی کشتی ایران میگوید به زودی پشت پرده دوپینکی اعلام شدن پسرش را افشا خواهد کرد. عسکری محمدیان روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تأکید کرده که پسرش به طور داوطلبانه در تمامی آزمایشات پزشکی شرکت کرده و به او اطمینان کامل دارد. اتحادیه جهانی کشتی 2 پیش محمد حسین محمدیان را به دلیل مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش به مدت 4 از حضور در کلیه میادین کشتی محروم کرد. علیرضا رضایی سخنگوی فدراسیون کشتی ایران دیروز در این باره اعلام کرده بود پزشک معالج محمدیان از روی عدم آگاهی یک داروی ممنوعه را برای وی تجویز کرده بود. و هفته 16 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب با صدرنشینی لستر سیتی شگفتی ساز این فصل فوتبال جزیره به پایان رسید. لستر در ورزشگاه خانگیش 2-1 چلسی بحران زده را شکست داد و جای آرسنال را در صدر جدول تصاحب کرد. چلسی قهرمان فصل پیش که در لیگ برتر این فصل حال و روز خوشی ندارد و باخت برایش عادی شده به رده 16 جدول سقوط کرد. در جدول رده‌بندی بعد از لستر سیتی، آرسنال، منچستر سیتی و منچستر یونایتد به ترتیب در رتبه‌های 2 تا 4 قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
واکنش‌ها در ایران روز سه‌شنبه نسبت به کشته شدن گروهی از شیعیان در نیجریه ادامه یافت و برخی از مقام‌های مذهبی و سیاسی ضمن محکوم کردن این حادثه از دولت خواستند تا در این باره اقدامات دیپلماتیک لازم را انجام دهد. ارتش نیجریه یک شنبه هفته جاری با حمله به چند منطقه شیعه نشین در شمال این کشور شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر اقلیت شیعه این کشور را بازداشت کرد. در این حمله ده ها تن از اعضای گروه شیعه جنبش اسلامی هم کشته شدند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
واکنش‌ها در ایران از سوی مقامات سیاسی و مذهبی این کشور نسبت به حوادث چند روز گذشته در نیجریه که منجر به کشته شدن ده ها نفر از شیعیان این کشور شد ادامه دارد. روز سه‌شنبه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت گفت که ایران از طریق مجاری دیپلماتیک پیگیر این حادثه است.
دو تا اقدام با صراحت از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، هم ما این کشتار رو محکوم کردیم و هم از طریق دیپلماتیک در جهت حل و فصل این مسئله که حقوق شیعیان اون کشور تأمین بشه در دست اقدام هست.
روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی نیز برخی از نمایندگان مجلس خواستار واکنش جدی ایران در قبال آنچه کشتار شیعیان نیجریه خوانده‌اند شدند. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس به نمایندگان اعلام کرد که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. همزمان سه تن از مراجع تقلید شیعه در قم، نوری همدانی، صافی گلپایگانی و علوی گرگانی، حادثه کشته شدن ده ها نفر از شیعیان نیجریه را محکوم کردند. روز دوشنبه هفته جاری وزارت خارجه ایران با احضار کاردار نیجریه در تهران ضمن ابراز نگرانی از حوادث اخیر از دولت نیجریه خواست در حفظ جان و اماکن شیعیان مسئولیت بپذیرد. پیش از آن نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای نیجریه‌ای خود از دولت این کشور خواست برای اجتناب از خشونت و ایجاد آرامش در این زمینه اقدام کند. بامداد یکشنبه هفته جاری نیروهای ارتش نیجریه با حمله به منطقه عمدتاً شیعه نشین شهر زاریا در شمال این کشور، ابراهیم زکزاکی مهمترین رهبر شیعیان این کشور و دبیر کل جنبش اسلامی نیجریه را بازداشت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز دست کم 60 تن از هواداران این جنبش در پی هجوم ارتش کشته شدند. اعضای جنبش اسلامی نیجریه تعداد کشته شده های خود را صدها نفر اعلام کرده است. این گروه اضافه کرده که در درگیری های اخیر پسر و همسر شیخ زکزاکی هم کشته شدند. ارتش نیجریه دلیل حمله به گروه جنبش اسلامی و دستگیری رهبر آن را تلاش اعضای این گروه برای ترور رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور اعلام کرده است. اتهامی که از سوی جنبش اسلامی نیجریه رد شده و این گروه ارتش را به کشتار و خشونت بیش از حد متهم کرده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند درباره علت ابراز نگرانی عمیق ایران از حوادث اخیر نیجریه به رادیو فردا میگوید:
بعد از انقلاب اسلامی سیاست خارجه جمهوری اسلامی متمرکز بود بر همکاری با کشورهای آفریقایی. روی مبنا نیجریه هم با توجه به جمعیت مسلمانی که در اون کشور داره مورد توجه سیاست خارجه ایران بوده و تعداد مسلمانان اونجا برای تحصیلات دینی به ویژه به قم آمده بودن. هم رهبر کنونی شیعیان اونجا آقای زکیزاکی از تحصیل کرده های قم هستش و بنابر اون نگاهی که اینک برای کشورهای عربی سنی خطیر شده، مسئله گسترش شیعه گرایی از نوع جمهوری اسلامی برایشون نوعی تهدید حساب شده. یادمون هست که سال گذشته سودان به رغم اینکه ایران سرمایه گذاری بسیار زیادی داشت سودان کرده بود، دفتر نمایندگی فرهنگی ایران رو بست، الان هم جزء ائتلاف نظامی عربستان هستش در حمله به حوثی‌ها در یمن، با این فرق که دولت نیجریه متوسل به قوه قهریه هم شده و تعدادی از این گروه رو کشتن. و روی این مبنا با توجه به رابطه‌ای که آقای زکیزاکی با تهران داشته و با بدنه روحانیت قم، وزارت خارجه ایران هم واکنش نشان داد.
حمله ارتش نیجریه به اقلیت شیعه این کشور در حالی رخ می‌دهد که کمتر از یک ماه پیش محمد بوهاری رئیس جمهوری نیجریه در جریان نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران با مقامات ارشد ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد و به نوشته پایگاه اطلاع رسانی رهبر جمهوری اسلامی این دیدار خیلی صمیمانه بوده و حتی آیت الله خامنه‌ای از انتخاب آقای بوهاری به عنوان رئیس دولت نیجریه به عنوان یک مسلمان معتقد ابراز خرسندی کرده بود.
رضا جمالی گزارش میداد. و اما این مجله شبانگاهی که بسیار طولانی تر از حد معمول به درازا کشید رو با دو برنامه به پایان میبریم. دو برنامه ثابت که این روزها یکی از این برنامه ها برنامه مستند فرقه هست که همزمان با 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران از رادیو فردا پخش میشه و یک برنامه هفتگی ثابت ما که برنامه صدای شما هست. در ادامه برنامه صدای شما رو خواهید شنید و بلافاصله بعد از اون برنامه فرقه رو. با من مرتضی قاسم فر در این مجله شامگاهی همراه بودید. با اعلام ساعت 20:10:30 برای همه شما شنوندگان این رادیو آرزوی شبی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی. من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و ماننده همیشه پیام ها و نظرهای شما رو هم مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه های مختلف ما و همینطور خبرهای ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان ما در میون بذارید. میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای شما صدای فرداست.
در برنامه هفته گذشته از شما پرسیدیم که نظر شما درباره سن بازنشستگی در ایران چیه؟ اگر بازنشسته هستید آیا از شرایط زندگی خودتون راضی هستید یا نه؟ به نظر شما بزرگترین مشکل بازنشستگان در جایی که شما زندگی می کنید چیه؟ و پیام های بسیاری از طرف شما شنوندگان گرامی به دستمون رسید که من چند تا از این پیام ها رو اینجا براتون میخونم. جواد در صفحه اینستاگرام ما نوشته: من 60 سال دارم و 9 سال هستش که بازنشستم. بیکاری خیلی خسته کننده است و زندگی طعم خودش رو از دست داده. دینا هم نوشته: ما در ایران سن بازنشستگی نداریم و با این شرایط اقتصادی نمیتونیم سنی رو در نظر بگیریم، زیرا تا زمان از پا افتادگی مردم باید کار کنند. فرزانه هم نوشته: ایران تنها کشوریه که هیچ کس دوست نداره بازنشسته بشه. به جای استراحت و خوشگذرونی، تازه اول کار کردن در دو جاست. حسین هم نوشته: بدبختی، بی‌حرمت شدن، دست گدایی دراز کردن، مسافرکشی با موتور یا اگه داشته باشی با ماشین. یک کلام، به آهستگی شروع به مردن میکنی اگر بازنشسته بشی.
من یه بازنشسته آموزش‌پرورش هستم. یک ساله هنوز پاداششون رو بهمون ندادن. ولی یه پاسداری همین که بازنشسته میشه یه هفته بعد پاداشش به حسابش میره. این چه عدالتیه؟
بابای ما یه بازنشسته این همه زحمت کشیده، حالا تو پیری عوض این که یه حقوقی بگیره زندگیشو بگذرونه به گدایی افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. ماننده همیشه فرید پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیو است. سلام فرید و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. کاندیداتوری حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی برای انتخابات مجلس خبرگان از جمله مطالبی بود که واکنش‌های زیادی هم در روی سایت رادیو فردا داشت و هم در موردش در خود ایران روزنامه‌ها مطالب متعددی رو منتشر کرده بودند. یکی دیگر از مطالب پرخواننده واکنش تند ساده